بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دو عزیزی که تشریف آوردن و گزارشی دادن هم راجع به در واقع مباحث مربوط به سن جناب عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام و هم راجع به جزئیات حادثه معراج و بحث هدف از معراج. تفاصیل بیشتر و جزئیات بیشتر حادثه معراج و روایاتی که راجع به مشاهدات پیغمبر اکرم هست، چه اونایی که مورد پذیرش هست و چه اونایی که نیست، رو میتونید در لابلای منابع حدیثی تاریخی و خصوصا تفسیری ببینید، یعنی در ذیل آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء و آیات سوره نجم به تفسیر المیزان هم مراجعه کنید. علامه طباطبایی بحث روایی مفصلی آوردن و جزئیات حادثه رو و روایت رو ذکر کردن، خالی از لطف نیست، هم بخوانید و هم نظرات علامه رو ببینید. روایتی که امروز خدمت دوستان من نوشتم که سند روایت رو هم آمدانه نوشتم که اندکی شما با احوال سند یک روایت هم آشنا بشید. قبل از بحث سندی عرض میکنم که همونجور که ملاحظه فرمایید، روایت در کتاب توحف العقول مرحوم حسن ابن علی ابن شعبه حرانی صفحه 361 و امالی شیخ طوسی نوشته شده. قبلا روایت زیادی رو، شاید یا چند روایت رو من از کتاب توحف نقل کردم. عنوان کامل کتاب توحف العقول عن آل الرسول از مرحوم حسن ابن علی ابن حسین ابن شعبه حرانی، معروف به حسن ابن علی ابن شعبه حرانی یا ابن شعبه حرانی، که حران یک روستایی است در حوالی حلب در شام. ایشون از علمای شیعه و از علمای بزرگ شیعه در قرن چهارم، سال دقیق ولادت و وفات ایشون رو نمیدانیم، اما میدانیم که ایشون معاصر شیخ صدوق بوده. شیخ صدوق هم متولد 300 در واقع وفات یافته 381 هجری است، یعنی قرن چهارم، و از بزرگترین شاگردان و مهمترین شاگردان ابن شعبه حرانی مرحوم شیخ مفیده. در مقدمه این کتاب که من دارم مختصری راجع به این کتاب صحبت میکنم که آشنا بشید با، البته این کتاب رو انشالله و جوامع حدیثی رو قاعدتا باید شما در درس متون روایی بخوانید انشالله، ولی خب من مختصری توضیح میدم. ایشون در مقدمه این کتاب ذکر کرده که من چون دیدم بسیاری از علما در حوزه حلال و حرام و فقه کتاب نوشتن، کتابی رو تصمیم گرفتم به نگارش در بیارم که در واقع در این کتاب مواعظ پیامبر و حکمت‌های پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و اهل بیت علیهم السلام باشه که برای مراجعه خودم و مراجعه دیگران سودمند باشه. من یه تذکری داخل پرانتز میدم به شما که دقت دارید انشاءالله، که اگر میخواهید وارد عرصه پژوهش بشوید، که باید بشوید، این عرصه تحصیل و عرصه پژوهش هیچ وقت جدا نیست، و سعیم بکنید از این ابتدا خودتون رو پژوهش کردن عادت بدید، چون اگر این کارو نکنید بعداً خیلی براتون سخت میشه. هستن در دانشگاه ما دانشجو و در خیلی از دانشگاه دیگه دانشجویانی که تا زمان پایان نامه هیچ پژوهشی انجام نمیدن، خلاصه رد میکنن کارو. اینا در اون موقعی که میخوان پایان نامه دفاع کنن گرفتار میشن. سعی کنید خودتون اولا به پژوهش عادت بدید. نکته بعد در انتخاب موضوعات پژوهشتون، آقای قرائتی خدا حفظشون کنه این جمله خوبی چون همیشه میگن اون پایان نامه‌ای که می‌خواید بنویسید، اون مقاله‌ای که می‌خواید بنویسید، اولا ببینید واجبه یا مستحب، یعنی حداقل یا واجب باشه، اگر نیست دیگه مستحب باشه، نفعی به حال خودتون داره یا دیگران، یعنی اگه نفعی به حال دیگران داره لاغر یه نفع شخصی داشته باشه. بسیار از پژوهش‌ها اینجوری نیستن، نه واجبن نه مستحب، نه نفع شخصی دارن نه نفع غیری، حتی باعث برزندگی ذهنم نمیشن، یه موضوعیه که هیچ در واقع بهره دیگران نمیتونه ازش ببره. اینکه تحقیقها و پژوهشها کاربردی بشه، به عرصه جامعه کشیده بشه، دردی رو دوا بکنه، صرفا یک دغدغه شخصی در واقع بدون استفاده دیگران نباشه، خب نکته مهمی که انشالله سعی کنید رعایت کنید. عرض کنم خدمت شما که علامه مجلسی در کتاب بهار اگر اشتباه نکنم در مورد کتاب توحف العقول فهمیدن که خود همین کتاب و در واقع مطالب کتاب توحف العقول بهترین مدعا بر فضل و شأن و در واقع دانش مرحوم حسن ابن علی ابن شعبی حرانیه. این راجع به توحف العقول که این کتاب البته مرسله، این روایت بدون سند ذکر شده، روایت در کتاب عمالی شیخ طوسی هم آمده. مرحوم شیخ طوسی متوفای چنده؟ 460، یعنی قرن پنجم. خب راجع به مرحوم شیخ طوسی حرف خیلی زیاده، میدانید که ایشون در واقع از مهمترین شاگردان شیخ مفیده و بعد از شیخ مفید که مدتی زعامت شیعه با مرحوم سید مرتضی بوده، بعد از سید مرتضی شیخ طوسی به زعامت شیعیان میرسه و فرزندان او هم دخترانش و هم پسرانش اهل فضل و دانش بودن. یک جمله داره مرحوم عماد الدین طبری با این ابن جریر طبری فرق میکنه، با ابن رستم طبری فرق میکنه. چند طبری؟ عماد الدین شیعه است، عالم بزرگ، صاحب کتاب بشارت المصطفی یا شیعت المرتضی. یه بار یادم میاد من توی جلساتی که مشرف شدم خدمت آقای نقلی رو از بشارت المصطفی گفتم، ایشون سر سفره فرمودن این کتاب بشارت المصطفی که شما داشت مطلب نقل کردید خیلی کتاب معتبریه. مرز کردم و بلکه مهمترین و معتبرترین کتاب عماد الدین هم همینه، چون کتاب دیگه هم نمیشون فرمون درست این حرف درست برد. خیلی کتاب خواندنی هست بشارت المصطفی لشیعت المرتضی از مرحوم عماد الدین طبری. ایشون در اون کتاب، البته صاحب این کتابه، نمیدونم در اون کتاب میگه نه، راجب پسر شیخ طوسی یعنی ابو علی میگه که اگر صلوات بر غیر انبیا جایز بود من بر پسر او صلوات میفرستم، یعنی صلوات برای او میفرستم. و حتی در تعبیر برخی از بزرگان راجب شیخ طوسی وقتی نظر او نقل میکنن، مثلا میگه قال شیخ صلی الله علیه. شیخ طوسی خیلی شخصیت بزرگی، شیخ الطائفة الامامیه است، شیخ الطائفه است، در واقع بزرگ طائفه امامیه است و حلقه وصل بین متقدمان و متأخران. یعنی اگر کسی خواست نظری نقل کنه به شیخ طوسی برسونه، از شیخ طوسی تا امام خیلی حله، حلقه وصله. و در علوم اسلامی، در شعب مختلف علوم اسلامی متبحر، در هر جا که وارد شده حرف آخر رو زده. خب مرحوم شیخ طوسی در تفسیر، همین تفسیری که ایشون نقل کردن، تفسیر التبیان، التبیان فی تفسیر القرآن، تفسیر بسیار مهم، در حوزه کتاب، در حوزه رجال دو کتاب یا به عبارتی سه کتاب از چهار کتاب اصلی علم رجال مال شیخ طوسی. ما چهار کتاب اصلی رجال داریم، رجال مرحوم نجاشی، نه اون نجاشی حبشه ها، نجاشی نادرانه بعد از عصر سقراط، کتاب رجال شیخ طوسی، الفهرست شیخ طوسی، و کتاب اختیار و معرفت رجال مرحوم کشی. کتاب کشی چه ربطی داره به کتاب به شیخ طوسی؟ مرحوم کشی در واقع رجال داشته، گزیده اون کتاب به نام اختیار و معرفت رجال توسط شیخ طوسی به ما رسیده. شیخ طوسی خیلی شخصیت بزرگیه و مثلا در فقه ایشون کتاب النهایه داره، المبسوط داره، کتاب الخلاف داره که جمع آراء در واقع موارد اختلافی آراء شیعه و اهل سنت. و خب میدانید که ایشون در بغداد ساکن بوده و در دوره‌ای که سلجوقیان با استفاده از ضعف آل بویه بغداد حمله میکنن، عبدالملک وزیر طغرل‌بیه که سلجوقی حمله میکنه به محله های شیعه نشین بغداد و حتی در تاریخ ثبتی که قصد کشتن شیخ طوسی رو داشتن، وقتی به او دست پیدا نمیکنن کتابخانه ارزشمند او رو آتش میزنن در محله کرخ، محله کرخ بغداد که محله شیعه نشینه، که در اون دوره که شیخ طوسی در بغداد بوده تعارض بین علمای شیعه و سنی به صحنه عمومی و توده جامعه هم کشیده شد. فضا اینقدر تنگ میشه که مرحوم شیخ طوسی مهاجرت میکنه به نجف که یک دهی از در واقع دهات اطراف کوفه بوده، شهر نبوده. مدنیت نجف با حضور شیخ طوسی در نجف مقبره امیرالمومنین اونجا بوده ولی شهری نبوده، بیرون شهر کوفه بوده. با تأسیس حوزه علمیه مرحوم شیخ طوسی در واقع به شهر نجف هم شکل میدن. در واقع کتاب تهذیب و استفسار هم که جلسات قبل معرفی کردم یا جلسه قبل، که دو کتاب از کتاب چهارگانه شیعه است، این کتاب اربعه، این روایت در کتاب امالی آمده. امالی نویسی یک در واقع کتابی است که در موضوعات گوناگون و متنوع که استاد املا می‌کرده و شاگردان می‌نوشتند، که این کتاب محصول جلسه جمعه های سال 455 تا 458 شیخ طوسیه در نجف که برای شاگردانش املا میکرده. موضوعات متنوع و گوناگونه. البته اگر کسی امالی شیخ طوسی رو دقت بخونه متوجه میشه بیشتر روایات در مورد اثبات فضیلت و ولایت امیرالمؤمنین، یعنی فضائل و اثبات ولایت امیرالمؤمنین. خب عرض کنم که حالا به هر حال روایت، اما حالا یه مقدار طولانی هم میشه، ولی خب این حرفا رو بشنوید بعدم نیست، چون ممکنه یک بار برای همیشه بشنوید. اخبرنا ابو القاسم جعفر ابن محمد القولوی، جناب ابن قولوی قمی، که ایشون صاحب کتاب صاحب کتاب کامل الزیارات، بهترین کتاب در موضوع زیارت، یه موقع مشرف هم میشید کربلا یا مشهد یا مثلا عتبات اینا، این کتاب همراه خودتون ببرید، بعد نیست تو اینترنت هم هست، هم ترجمهش هم متنش، بهترین کتاب در زمینه روایت زیارته که ادعا شده که مشایخ معلواسطه و دون الواسطه ابن قولوی در این کتاب همه صحن. خیلی کتاب خوبیه، هم در مورد فضیلت زیارت، هم در مورد آداب زیارت، هم در مورد زیارت ماشیان، یعنی در واقع ماشیان نه یعنی با ماشین، ماشیان بالاقدام یعنی پیاده، هم زیارت در واقع اربعین و غیره. خیلی موضوعات متنوع و بسیار کتاب عجیب و کامل و زیارات بنویسم، کامل و زیارات در کتابخونه دانشگاه هم هست با ترجمه خوب مرحوم محمد جواد ذهنی، من ترجمه شو دیدم، افراد دیگه هم ترجمه کردم که اونجور ذهن نداره. خب این روایت رو، فقط سند این روایت رو دقت کنید، سند یه سند بسیار تابناکیه. ایشون از پدرش که پدرش هم از ثقاته، حدثنا سعد بن عبدالله، این سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله قمیه، از مشایخ کلینی و مشایخ پدر صدوق ابن بابوی. ما چند تا ابن بابوی داریم؟ دو تا، این نزدیک شهرده، یعنی نزدیک هرم از عبدالعظیم، یکم در قم. ابن بابه تهران شیخ صدوقه، یعنی محمد ابن علی ابن بابه قمی، شیخ صدوق ابن بابه قم پدره علی ابن بابه، که اونم شخصیت بزرگیه و از اساتید شیخ صدوق هم بوده پدرش. سعد بن عبدالله از مشایخ کلینیه و از مشایخ پدر صدوقه، و مرحوم نجاشی در رجال خودش جمله‌ای داره راجع به سعد بن عبدالله، میگه که شیخ و حاضر طائفه و فقیه ها و وجه ها، شیخ بزرگ این طائفه است، آبروی شیعه است، فقیه شیعه است، سعد بن عبدالله قمی. و خود مرحوم شیخ طوسی هم راجع به سعد بن عبدالله میگه که واسع الاخبار کثیر التصانیف، در واقع خیلی ازش تجلیل میکنه، و جلیل القدر. اینا علکی نیست که کتاب رجال و اینا تعارف نیست، مثلا اجازه معنی ها همش معنا داره. مثلا حضور جناب ابن ابی عمر که از اصحاب ائمه است، روایت هست که خود شیخ خدوم میگه که عظیم المنزله فینا و عند المخالفین، بین ما و اهل سنت بزرگ ابن ابی عمر، خیلی شخصیت بزرگی. به هر حال اینم سعد بن عبدالله که شخصیت در واقع مطرح و مهمیه. حدثنی سعد بن عبدالله، حدثنا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی، یعنی شیخ القمی، و بعد عبدالله بن مسکان. عبدالله بن مسکان یکی از عبدالان در، یعنی دو تا عبدالله داریم که از اصحاب اجماع، عبدالله بن بکیر، عبدالله بن مسکان، و از بکر بن محمد، ثقه جلیل امامیون. سند خیلی سند خوب. امام صادق علیه السلام فرمودن، تازه بکر بن محمد میگه قال سمعتو ابو عبدالله جعفر بن محمد، اینا همش معنا داره در حدیث، کیفیت تحمل این حدیث سماعیه، یعنی میگه شنیدم، خودم از امام شنیدم. چون ما انواع و اقسام کیفیت تحمل حدیث داریم، یه موقع راوی روایت رو سماع میکنه، یه موقع روایت قرائتن علی الامام، یه موقع وجادتن، یه موقع مناولتن، اینا هم با هم فرق میکنه، یه موقع اجازتن فرق میکنه. این یه سماع کردم، خودم شنیدم از امام صادق که فرمود کم من نعمت لله علی عبده فی غیر عمله، چه بسیار هستن اون نعماتی که خدای متعال به بندگان خودش میده در حالی که انسان چه بسا آرزوی اونم نکرده. خدا یه نعمتی به آدم میده، آدم اصلا حواسش هم نبوده، از خدا هیچ وقت نخواسته. و کم من مؤمل عملا الخیار فی غیره، و چه بسیار آرزو کننده هایی که یه چیزی رو میخوان از خدا ولی خیر اونها، خیر اونها در غیر اون آرزو. نکته ای که راجع به این روایت وجود داره، البته نکته خیلی زیاده، من یه نکته اشاره کنم که از حاجی آمشتاب تهرانی شنیدم، من از حاجی آمشتاب دیدم در مقاله یکی از جلسات ایشون که شرح کرده بودن، خودم نبودم اونجا، حاضر نبودم، شنیدم دیدم، ایشون میفهمیدن که انسان نسبت به خدا هیچ طلبکاری نداره، هیچ استحقاقی نداره. مثلا من یه استحقاقی داشته باشم که خدا یه چیزی به من بده، هر نیروی دارم، هر سرمایه‌ای دارم خدا متعال به من بده. بعد ایشون میفهمیدن که پوز پول خدا رو نده، پوز نیا، همینجور پوز نیا، پوز پول خدا رو نده، هر چی که ما داریم در واقع با نیروی خدای متعاله و اون چیزایی که ما در اختیارمونه همش خدا در اختیار ما قرار، سرمایه مال خدا. در روایات هم داره این تعابیر رو که عرض کردم، استحقاقی در کار نیست. در روایات متعددی ما داریم، در روایت روشن کبیر هم هست، یا مبتدعن بالنعم قبل استحقاقه، این خدا رایی که ابتدا میکنی به نعمتها قبل از استحقاق. این یه نکته راجع به این روایت دیدن، در واقع اگر خدا متعال چیزی داد ربطی به استحقاق ما نداره، طلبکار که از خدا نیستیم، همه از مصدر فضل خداست و خدا متعال بسیار به انسان نعمت میدوده اینی که انسان آرزو کنه بخواد. و چه بسیار هست که انسان یه چیزی رو آرزو میکنه ولی خیرش در چیز دیگه است، هی میخواد، هی میخواد، هی اصرار میکنه ولی اگر خدا بهش بده ضرره. دعای مؤمن مستجابه، بله مستجابه، اما با قید مصلحت. ممکنه مصلحتش نباشه، ممکنه دین و دنیاشو به باد بده، خدا بهش نده. دعای مؤمن ردخور نداره ولی ممکنه که یه چیزی رو بخواد که مصلحت او نباشه. این روایت رو من صرفا جهت تبرک عرض کردم، به نظرم روایت مهمیه که در واقع جنبندی اینه که خدایا من از تو طلبی که ندارم، بدهکاریم فراوون دارم، خیر خودم هم که نمیدونم، تو اون چی که از خیر من هست رو من حیث لا یحتسب به تعبیر قرآن، و اگر بخوایم راجع به خدا میگیم من حیث لا احتسب یا نحتسب به ما بده. ابن تیمیه رو فکر کنم معرفی کردم، فقیه حنبلی که در واقع مبتکر و بنیانگذار نظریه فرقه وهابیته، نه خود وهابیت. یعنی فرقه وهابیت رو محمد ابن عبدالوهاب که متولد 1115 هجری قمری یعنی 320 سال پیشه، بر اساس بخشی از نظرات ابن تیمیه پایگذاری کرد با همکاری سرویس های جاسوسی در واقع انگلستان و مستر منفر، که در واقع درست اینه که محمد ابن عبدالوهاب بخشی از عقاید احمد ابن حنبل رو گرفت و در واقع پادشاه منطقه نجد رو با خودش همراه کرد، با جنگ و خونریزی به هر حال مستولی شدن و با همکاری آل سعود یعنی، و در واقع وهابیت رو تأسیس کردن. همیشه این قدرت و این دیانت به هم گره خوردن، این رو هم نیازمندن. حکومت آل سعود در حجاز بدون وجود و حضور وهابیت اصلا ماهیتی نداره و ادامه پیدا نمی‌کنه. به هر حال ابن تیمیه که متولد 661 یعنی قرن هفتم و متوفای قرن هشتم یعنی 728، مبتکر و بنیانگذار نظری فرقه وهابیاته و بسیاری از فتاوا و نظرات او هم مطابق با هیچ کدام از مذاهب چهارگانه اهل سنت نیست، که ما بحثمون الان در واقع بررسی نظرات و آراء ابن تیمیه نیست، در این زمینه کتابهایی نوشته شده میتوانید مراجعه کنید. بسیار فرد جسوری است در ابراز عقاید و باورهای خودش و عادت زشتی هم داره که در امکان فضائل علی علیه السلام در هر جا و در هر روایت و در هر موقعی و موضعی اقدام میکنه. یکیش هم حدیث یومود داره. من خلاصه دلائل ابن تیمیه رو میگم و مختصری نقدش. اولین دلیل ایشون نقد سندیه، چون میگه در سند روایت، من یه سند رو شناخت دیگه، من یک نمونه روایت مثال زدم، سند و مت، چون میگه در سند روایت یومددار شخصی است به نام ابو مریم کوفی و ادعا کرده که رجالیون اجماع دارند که روایات ابو مریم کوفی رو نپذیرند. از احمد ابن حنبل نقل کرده که ابو مریم کوفی ثقه نیست و از ابن المدائنی نقل کرده که ابو مریم کوفی متهم به جعل حدیثه. در نقد این نظر ابن تیمیه ما مثلا سخن برخی از بزرگان رو داریم، مثل ابن عقده متوفای 249، شخصیت بزرگی ابن عقده، که البته ابن عدی از اون نقل کرده، که ابن عدی میگه من شنیدم از ابن عقده که ابو مریم کوفی رو تعریف و تمجید میکرد و او رو ثنا میگفت. یا خود ذهبی که شاگرد مهمترین شاید شاگرد ابن تیمیه باشه، میگه که ابو مریم کوفی به علم و رجال اهمیت میداده. حالا چرا ابو مریم کوفی تضعیف شده از ناحیه ابن تیمیه؟ که اون تضعیف ابو مریم کوفی در منهاج السنه ابن تیمیه در جلد 4 صفحه 81 در علت این تضعیف تصریح کردن که شیعه بوده، چون شیعه بوده تضعیف شده. ولی خب ما عرضمون اینه که شیعه بودن نباید در واقع زیانی برساند حتی به نقل علمای اهل سنت، چون اصحاب صحاح سته خصوصا بخاری و مسلم از ده ها راوی شیعی روایت نقل کردن و متقی هندی صاحب کنز العلوم از خود طبری نقل کرده که طبری روایت یومددار رو صحیح میدونست، جزو روایت صحیحه می دانست. ببینید روایت یا متواتره یا خبر واحده. خبر واحد 4 قسم تقسیم میشه: صحیح، حسن، موثق، ضعیف. که حدیث صحیح خصوصا صحیح اعلایی بالاترین درجه اعتبار حدیث خبر واحد رو داره. خب بر فرض این که ما ادعای ابن تیمیه رو هم بپذیریم، طرق این حدیث مستفیضه و همدیگه رو تقویت میکنه. روایت مستفیض به روایتی میگن که در هر طبقه بیشتر از 2 نفر یا 3 نفر اون روایت رو نقل میکنه. البته روایت مستفیض به حد تواتر نمیرسه، از تواتر پایین‌تر. مستفیض یکی از اصطلاحاتی است که در علم الحدیث یعنی علم درایه بررسی میشه. خب طرق این حدیث از استفاضه برخورداره، یعنی دیگرانی هم با اسناد دیگر این روایت رو نقل کردن. بنابراین ضعف برخی از رجال و در بعضی از سندها اشکالی وارد نمی‌کنه. در ادامه نظرات ابن تیمیه پیرامون حدیث یومددار، دومین اشکال ابن تیمیه در مورد تأکید روایت مبنی بر اینکه 40 نفر و 40 مرد دعوت شدن بعد از نزول آیه انذار. ایشون میگه جمعیت فرزندان عبدالمطلب به این زیادی نبود، چون در روایت تصریح شده بود که فامره، یعنی پیغمبر امیرالمؤمنین رو امر کردن که ان یصنع طعاما و یدعو له من بنی عبدالمطلب لیکلمه، یعنی امیرالمؤمنین غذای آماده کنن و بنی عبدالمطلب رو دعوت کنن تا پیغمبر اکرم با اونها صحبت کنه. چون میگه ما میدانیم که فرزندان عبدالمطلب در امروز 40 نفر نمیشده.
کجا گفتن 40 نفر بودن
جمعیت؟ در روایت دیگه، همین فرازی از روایت که خوندم، ایشون میگه در اون روایتی که طبری نقل کرده، چون گفته شده که فامره و انیسنا تعامن و ید اوله بنی عبدالمطلب، یعنی فرزندان عبدالمطلب رو دعوت بکنه برای که پیغمبر تبلیغ کنه، میتونیم میگه تعداد فرزندان عبدالمطلب که 40 تا نبوده، بس روایت جعلیه. جوابی که به ابن تیمیه داده میشه اینه که ظاهرا واژه عبد در این روایت افزوده راویان هست، چرا که به تصریح پاره دیگر از روایات مثل سیره ابن کثیر جلد 1 صفحه 459، مسند احمد جلد 1 صفحه 111 یا تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 272، اون حضرت بنی هاشم رو دعوت کرد. خب بنی هاشم 40 تا بودن، حداقل 40 تا که چیزی نیست. و طبق تصریح روایات دیگری مثل الکامل فی تاریخ ابن عسیر جلد 2 صفحه 62، اون حضرت بنی عبدالمطلب و شماری از بنی مطلب رو دعوت کرد. این در مورد سایر روایات که در واقع شاید امر بر راوی مشتبه شده و واژه عبد رو اضافه کرده و چنین خطایی هم در روایات فراوان رخ میده. از چنین خطایی لازم نمیاد که روایت جعلی باشه. این تا اینجا. ضمناً ما میدانیم که پسران عبدالمطلب 10 نفر بودن هنگام نزول آیه انذار، کوچکترین اونها حدوداً 60 ساله بوده. حالا اگه ما فرزندان اینها هم به این رقم اضافه کنیم، خب قطعاً 40 تا میشه. وقتی گفته میشه مثلا بنی عبدالمطلب، خب شامل نوه ها و نتیجه ها و فرزندان اونها میشه، نه لزوماً که فرزندان یعنی پسران دون الواسطه خودش. این روایت هم در این اشکال هم اشکال صحیح نیست. یه اشکال سخیف دیگه ابن تیمیه وارد کرده راجع به غذایی که اونها خوردن. او میگه در حدیث هستش که هر یک از این حاضران به تنهایی یک بزغاله و یک کوزه آب رو میخورد. یعنی یک بزغاله تو دوایت هست دیگه، مثلا اینقدر اینا مثلا آدم های پرخوری بودن که هر کدوم میتونستن به تنهایی بزغاله رو با یک کوزه آب رو بخورن و غذا هم کم نیومد. ابن تیمیه میگه که در میان بنی هاشم هیچ کسی به پرخوری شهرت نداشته. جواب اینه که ما حد اکثر چیزی که میتونیم از حرف راوی در روایت استفاده کنیم مبالغه است، که اینا مثلا آدم های پرخوری بودن. اصل روایت همچنان به قوت خودش باقیه، ضمن این که مطابق شهادت کتب تاریخی در میان مردم قریش بسیاری از مردم بودن که پرخور بودن و این کتب تاریخی به شهادت دادن. من نمونه یه راجع به معاویه ذکر کردم که البته درست از بنی هاشم نبوده، از بنی امیه بوده، که پیغمبر فرمودن لا اشبع لا بطنه، اینقدر میخورد که پیغمبر فرمودن دیگه خدا سیرش نکنه، نفرینش کردن یا دعا علیه او کردن. اشکال چهارمی که ابن تیمیه به این روایت وارد کرده و در واقع اشکال یکی مونده به آخر این روایت هست از منظر ابن تیمیه، میگه چگونه ممکنه پیامبر به این جماعت که تعداد زیادی بودن بگه که هر کدوم از شما که در این امر منو حمایت کنه وصی و خلیفه بعد از من میشه، در حالی که صرف پذیرفتن مثلا چنین کاری موجب خلافت نمیشه. مثلا یه نفر از اینا بخواد پیامبر رو یاری کنه و خلیفه بشه. و ایشون میگه که تمام مسلمانان در اون ایام حضرت رو حمایت کردن، هیچ کدوم هم خلیفه نشدن. بعد ایشون میگه امکان عقلی داره که از این جماعت مثلا همشون میپذیرفتن یا تعدادشون میپذیرفتن، وقت چند نفرشون خلیفه میخواستن بشن؟ آیا امکان داشت که همه خلیفه بشن؟ علامه محمد حسن مظفر، با این علامه محمد رضای مظفر فرق میکنه که صاحب المنطقه و صاحب کتاب اصول مظفر، ایشون در دلائل الصدق جلد 2 صفحه 236 که من خلاصه فرمایشات ایشون رو میگم، اینجور میگه که این که چرا پیامبر این مقام رو فقط برای خیشاوندان خودش قرار داد و دلیلش چی بود، این بود که اونها به پیامبر نزدیکتر بودن و سزاوار هم بود که پیامبر در واقع از جانب اونها یاری بشه و اون حضرت هم این مقام در واقع بزرگ رو برای اونها قرار داد. از سوی دیگه هم این کار رو کرد تا همه بدونن از آغاز که این مقام از آن علی علیه السلامه و خدا و رسولش میدانستن که جز علی علیه السلام کسی پیشنهاد پیامبر رو به طور کامل نمیپذیره و 100% از اون حمایت نخواهد کرد. در واقع فرمایش ایشون این هستش که این اتفاق و این حادثه برای تثبیت امامت امیرالمومنین و اتمام حجت پیامبر بر قومش بوده و اگه به فرضم چند نفر پاسخ میدادن داره جواب ابن تیمیه میده، اگه به فرضم چند نفر پاسخ میدادن در این صورت پیامبر شخص سزاوار رو و برگزیده رو برای کار تعیین میکرد و در واقع خطاب به همه اونها بوده، ولی پیامبر اکرم میدانست که با اخلاق اونها با علایق اونها کسی جز علی علیه السلام جوابو رو نخواهد داد. ضمن اینکه ابن طاووس، سید ابن طاووس روایت رو در کتاب سعد و سعود
به نقد نفوس منظور عنوان کاملی کتاب سعد و سعود نمیدونی شده اجمالا نمیدونی
سعد و سعود از مرحوم علی ابن موسی ابن طاووس، یعنی همون سید ابن طاووس معروف ما که صاحب لحوفه صاحب مصباح الظاهره متوفای 664 در صفحه 106 و 100 یعنی 105 و 106 این کتاب ایشون نقل کرده که پیامبر فرمود که من بعدنم با این خطبه پیامبر کار دارم، این فرازشو اینجا میخونم که اتقوا الله واسمعوا واطيعوا ما اقول لكم واعلموا يا بني عبد المطلب ان الله لم يبعث رسولا الا جعل له اخا ووزيرا ووصيا ووارثا من اهله. تقوا پیشه کنید، بشنوید، اطاعت کنید آنچه که من به شما میگم و بدانید ای بنی عبدالمطلب که خدای متعال هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه برای او برادری و وزیری و وصیی و وارثی از خاندان خودش قرار داد. فقط جعل لی وزیرن، برای من هم وزیری قرار داده، کما جعل للانبیاء من قبلی، همچنانی که برای انبیاء قبل از من قرار داده بود. چند فراز میرم جلوتر، وقد والله انبعنی به، خدا متعال به من خبر داده و سماهولی اسمشم به من گفته، ولیکن امرنی ان ادعوکم، ولی به امر کرده که من شما رو دعوت کنم و انصح لکم و اعرض علیکم لئلا تکون لکم الحجه فی ما بعد، من میخوام حجت رو بر شما تمام بکنم، که این روایت رو مرحوم سید ابن طاووس روایت کرده، بشارت المصطفی مرحوم عماد الدین طبری که امروزی ذکر خیلی هم از کتاب ایشون شد، بشارت المصطفی لشیعت المرتضی در جلد 2 صفحه 220 قریب به این مضامین رو نقل کرده. عماد الدین متوفای 553 هجری قمری، یعنی قرن ششم، از علمای بزرگ قرن ششم.
اشکال سومی که فرمودید گفته بودن حالاشون اهل پرخوری نبودن،
ابن تیمیه اشکالش به این روایت اینه که این روایت صحیح نیست، چون در روایت آمده که هر کدوم از اینا به تنهایی مثلا چه میخورد، در میان بنی هاشم کسی پرخور نبوده، پس روایت جعلیه. شما نمیگیم خب راوی مبالغه کرده در این ناحیه روایت. خب من این بحث رو جنبندی بکنم، حالا این روایتی که من خوندم که عرض کردم سعد و سعود، جریان این روایت اینه که حالا بدانید پس زمینه روایت رو که در جنگ جمل ادهی در مورد حضرت امیر بدگویی میکردن، یه نفر بلند شد و گفتش که چه میخواید از این اولین مسلمان، من در بین فرزندان عبدالمطلب اون روز بودم، حضور داشتم که علی آمد و گفتش که عجیب و رسول الله الاغدن فی منزل ابی طالب، که پیغمبر اجابت کنید فردا همه تون بید خانه ابو طالب، بعدم جریان رو تعریف کرد و که بعد حضرت در واقع به این فقره فرمایش رسول اکرم اشاره کردن. آخرین اشکالی که ابن تیمیه به این روایت کرده اینه که حمزه، جعفر، عبید ابن حارث همون پاسخ علی علیه السلام رو دادن، اونا هم همین پاسخ رو دادن، گفتن ما تو رو اطاعت میکنیم، پس چرا اونا وزیر نشدن؟ عبید ابن حارث، عبیده، جواب این هستش که اگر حمزه قبل از نزول آیه انذار مسلمان بوده، چون عده ای معتقدن که قبل از اینکه تعداد مؤمنان به 40 نفر برسه حمزه مثلا مسلمان بوده، یا اصلا قبل از حدیث یوم الدار مسلمان شده بوده، اگر مسلمان بوده اصلا حضورش در این جمع لازم نبوده. ضمن اینکه روایات اسلام آوردن حمزه سید الشهدا علیه السلام صراحت داره که او بعد از دعوت علنی پیامبر و در اون رویارویی پیامبر با قریش و مذاکرات اونا با ابو طالب مسلمان شد. چون ما بعداً به این میرسیم که وقتی فشار بر پیامبر اکرم زیاد شد، ابو طالب بنی هاشم رو دعوت کرد و از اونا خواستش که ایمان بیارن و به یاری پیامبر بشتابن، چون قریش تهدید جدی کرده بودن برای قتل پیامبر، یا در وقتی تهدید اونها و تطمیع اونها جواب نداد تصمیم جدی داشتن برای مقابله فیزیکی با پیامبر که جز ابولهب همه به دعوت ابوطالب لبیک گفتند.